السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله.
عرض سلام و ارادت و اخلاص به همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن. عرض تبریک ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه، مولود کعبه، به همه از آن. واقعا برای ما هم سعادتی است که امروز روز سه‌شنبه همزمان با 13 رجب ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه مهمان دلهای مردم باشیم و همه مهمان نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه. خیلی شعر زیبایی خوندید، من به طمع افتادم، منم یه شعر چون روز 13
چی از این بشکر عیدی ما باشه همین اول برمید. بله بفرمید.
چون صبح چون مال 13 رجب هست، چون صبح امروز آفتاب از برج بطها سر زدی، روح القدس بی اختیار الله اکبر بر زدی، اول حصار کعبه را پیراهن دیگر زدی، وانگه درون خانه را آیین زیباتر زدی. واقعا از اشعاریه که خیلی زیبا مجسم کرده مولود کعبه است امیر مؤمنان، ترسیم حضور فاطمه بنت اسد سلام الله علیها در خانه امیر، در خانه خدا. اول حصار کعبه را پیراهن دیگر زدی، وانگه درون خانه را آیین زیباتر زدی، این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند، او را اولوالعزمی دگر منقوش و گچکاری کند، آید خلیل الله در او یک چند حجاری کند، تا آن که حق از مرحمت یک میهمانداری کند، زین میهمانداری مگر امری قوی جاری کند، پس نقشه های ما سلف بود بهر این زیبا خلق. میگه همه اینا مقدمه بود بر این ضیافتی که در 13 رجب خداوند در خانه خودش تنها مولود کعبه امیر مؤمنان سلام الله علیه پذیرایی کنه.
بسیار خوب، چه حسن مطلع خوبی. چطور احوالتون؟
سپاسگزارم، متشکرم.
خیلی خوشحالیم روز 13 رجب، روز پدر خدمت سید جلیل القدر بزرگوار برنامه‌مون باشید. ان شاء الله امروز برای همه شما پر خیر و برکت باشه. بهترین ها رو برای همتون آرزو می‌کنم. یک سلام هم می‌کنیم به حضرت ابو طالب و حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیهما. دوستان خوبی هم که در نجف هستن و الان بیننده برنامه ما هستن، وقتی که روبروی اون ایوان نجف قرار گرفتید و اون صحن و بارگاه امیر مؤمنان، حتما نائب الزیار و دعاگوی ما و همه بیننده های خوبمون و شنونده های ناظرین اون باشید. خیلی خوب، مهمان نهج البلاغه شریف هستیم. این سفره پربرکت به حاجی حسینی با بیان شیواشون برای ما خواهند.
فقط چون شما یادآوری فرمودید، منم عرض کنم روز پدر رو هم فراموش نکنن، روز مرد، اونایی که سکه ها و طلاها رو
روز زن گرفتن.
آره، جورابا رو بدن که الان مدتی ما جوراب نخریدیم، خیلی پدرها جوراب نخریدن،
منتظر امروز
آره
بودن.
چشم انتظار سیزه را.
خیلی انشالله دل پری از جوراب داره.
البته میدونید واقعش این است که ما قبلا هم گفتیم همون جوراب هم خانم آقا باز دوباره
میخره،
آقایون باید بیشتر بدن که خانما دست پر و بهتر تهیه بکنن. ولی الان هرچی هست ولو به یه شاخ گل، ما بارها تقاضا کردیم، ما با تو رو خدا، تو رو خدا، به جای اینکه این شاخ گلا رو ببرید رو قبر مادرها بگذارید، الان روز پدر به پدر هدیه بدید. اگر بله. پدر، مادر، همسر، اولاد، بچه‌ها، محلاتیان، اگر آقا شما با صنعت گل مخالفید، کجا ما با صنعت گل مخالفیم؟
میگی به زنده ها بدید.
به زنده ها بدید. آقا بله. این حیف نیست آخه. این گل به این قشنگی، به
مثل این گل، به این زیبایی و قشنگی،
این گل رو برداریم به جای اینکه بدیم به زنده ها، رو قبر مرده هامون میذاریم.
متاسفانه
مرده که از گل چیزی درک نمیکنه.
مهم اینه که تا هستیم قدر همون بدونیم، ما هوای همون داشته باشیم و به هم توجه بکنیم.
حتما ولو به یه شاخه گل کوچک که شده امروز روز پدر، اگه هنوز نرفتن خدمت پدرانشون، دست پدر رو نبوسیدن، دست مادر رو نبوسیدن، حتما ولو به یه شاخه گل شده شاخه گل ببرن. خواهش میکنم این سنت بردن قبر برای مرده ها رو منتقل کنیم به زنده ها.
خیلی
به جای اینکه تو فاتحه ببریم.
بله،
تو فاتحه ببریم.
چقدر دلا به هم نزدیک میشه. آره. چقدر بله.
ما طرفدار گلیم، حتما طرفدار گل و طرفدار محلاتی ها و همه صنعت.
خودتون اصلا گل اینا جای
خودتون، ولی گلو به زنده ها بدن
ان شاء الله.
هدیه ولو به یه شاخ گل امروز ان شاء الله بپ. و باز خواهش میکنم، من یه برنامه دیدم، حالا اول برنامه نمیخوام چیز تلخی بگم، ولی
اصلا این چیز تلخ نگیر، اول آخرش بگم. اصلا تلخ نگیر.
بله، یه پدری در عرض کنم که خانه سالمندان گریه میکرد، میگم من هیچ چی نمیخوام، هیچ چی نمیخوام، فقط بچه ها بیان منو، من بغلشون کنم، هیچ هیچی نمیخوان. من در آغوش بگیرم. تو رو خدا بابا پدر رو چیزی نمیخوان از شما. فقط یه سری برید دست پدر رو ببوسید. پدر ببینه شما رو. مادر ببینه شما رو. روز پدر، روز مرد، به محبت، صفا، صمیمیت، بچه ها به پدرها
و همه اونهایی که حق باشن. پدری به گردن
بله.
ما دارن.
انا و علی یون ابا و حاضه الامه که روز امیر مؤمنان پدر همه امت هست. ولی تقاضا میکنم حتما تو رو خدا اگر کسی تا الان اصلا امروز تعطیل رسمی برای چیه؟ برای اینکه که آدم به این کارا برسه. پدرها، پدر بزرگا، اونایی که بهشون سر نزدیم،
عموهایی که جای پدر بودن و جای پدر رو پر کردن برام و همه اونهایی که جای پدرهامون زحمت کشیدند و تلاش کردن،
انشالله مبارکشون باشه. انشالله به حق آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه یه روز پدری هم در ایوان نجف کنار پدرمون امیر مؤمنان سلام الله علیه انشالله.
خب ایدی برامون چی آوردی؟
بله، ما این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه رو که اون هفته آغاز کردیم به پایان نرسید میخونم. انشالله اگر رسیدیم بعضی دیگه از کلمات حضرتم خواهم
خود.
گفتیم که از زیباترین کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه این کلمه 470 آخرای نه، تقریبا یکی دو صفحه به آخر نهج البلاغه
کلمات
قصار تو کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان سلام الله علیه. حضرت می فرمایید سوال کردن آقا توحید رو تعریف کنید، عدل رو تعریف کنید. حضرت فرمود توحید یک کلمه، الله تتوهمه، با وهم خودت، با خیال خودت نخواهی خدا رو توصیف بکنی. اون شعر ثنایی رو شما شروع کردید و ما هم
بله، ادامه شعر ملکا خونه. ذکر تو
احسن. بودن احسن. توحید این است که فکر نکنی با وهم. وهم ما محدوده، خدا نامحدوده. ما نمیتونیم با فکر و خیال خودمون خدا رو توصیف بکنیم. توحید این است که کاری به فکر و وهم و خیال خودمون نداشته باشیم، اینجور نخواهیم خدا رو درست بکنیم و معرفی کنیم. عدل چیه؟ بحثمون در عدل بود. الله تتهمه، وقتی ما خدا رو به عدالت شناختیم که خدا رو متهم نکنیم. خدا رو متهم نکنیم یعنی چه؟ خدا رو متهم نکنیم گفتیم 4 تا معنا داره. یه معناشو اون جلسه گفتیم، یه معنا خطاهای خودمون رو به حساب خدا نگذاریم. این خیلی گسترده است در زندگی ما، اشتباهات خودمون، خطاهای خودمون رو به حساب خدا نگذاریم. مثالهایی هم زدیم دیگه، حالا تکرار نمی‌کنیم. ببینیم میرسیم این 3 تا مورد دیگر بگیم یا مورد دوم. اگر کسی میخواد بگه آقا من خدا رو به عدالت، عدالت الهی در این است که تو زندگی سختی ها و گرفتاری ها و بلاها و ابتلاها و آزمون هایی که ما در زندگی برامون پیش میاد، در اینها باز خدا رو متهم نکنیم، بگیم خدای تو به ما ظلم کردی. سختی، گرفتاری، آزمون، بلا تو زندگی ظلم پروردگار نیست. گاهی بد است که ماها پرورش پیدا کنیم، گاهی است که ما پرورش پیدا بکنیم. فکر نکنید من مخصوصا تقاضا میکنم جوانای عزیز توجه کنن. یه کتابی دیدم یه وقتی خیلی سال پیش، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، ظاهرا مشترک فکر کنم نوشتن. اسم کتاب اینه، اسم کتاب رو این گذاشتن، پیروزی در سایه شکست. پیروزی در سایه شکست. خیلی از اینایی که به جایی رسیدن و موفقیت های پیدا کردن
بعد شکست و زمین خوردنه باعث شده که بلند شن و بله به اونجا برسن.
همیشه اینطور نیست که اگه ما یه بلایی، یه مشکلی، سختی تو زندگیمون اومد، دیگه همه درها رو ببندیم بنشینیم به خدا و زمین و آسمان بد و بیرا بگیم که خدای تو به ما ظلم کردی. نه، الله عد این است که الله تتهمه، به خاطر آزمون ها، به خاطر بلاها، به خاطر گرفتاری ها
نگیم خدا به ما ظلم،
خدا رو متهم نکن.
نعوذ بالله.
ببینید اصولا ای باز چون مهمان نهج البلاغه امروزم که روز امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، امیر مؤمنان نامه‌ای داره به عثمان ابن حنیف استاندارشون در بصره، از نامه‌های بسیار زیبای نهج البلاغه است، نامه طولانی هم هست. یه بخشی از نامه اینه، امیر مؤمنان می‌فرماد که من زندگیم خیلی ساده است، زندگی من خیلی ساده است، شما مثل من زندگی کنید، نمیتونید حداقل یاری کنید منو. خیلی مفصل از نامه های معروفه، احسنتون، نامه معروفیه. حضرت اول زندگی خودش رو توضیح میده که علا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم به قمره و من طعمهی به قرصه، من که امام شما هستم از تمام دنیا دو قرص نان و دو جامه، این سادگی زندگی منه. بعد میفرماد که ممکنه کسی بگه، ممکنه کسی که انی به قائل کم یقول، شاید کسی بگه اذا کان هادا قوت ابن ابی طالب، اگه قضاش دو قرص نانه پس چجوری میرفت به میدان نبرد عمر ابن عبدودها و اون افتخاراتی که امیر مؤمنان در جهادها داشت؟ حضرت جواب دادن میفرمایند که فکر نکنید که شجاعت، شجاعت که حالا صحیح شجاعت ما گاهی میبینیم درست بخونیم میبینیم که بدتر میشه. آره، چون مانوس نیست برای مردم. شجاعت فکر نکنن که به خوردنه، سلامت به خوردنه. اتفاقا اینایی که در تغذیه خیلی مراقبن و کمتر غذا میخورن خیلی بدنشون سالم‌تره،
قوتشون بیشتره در بیشتر.
حالا حضرت کلام حضرت رو بخونیم. حضرت میفرماد که الا و ان الشجره البریه اصل بعودن و الرواء الخضره عرق جلودن و النبا و النابتات العذبه اقوا وقودن و ابت خمودا. من ترجمه کنم دیگه، کلمه به کلمش نخوام. پیام حضرت اینه، میفرماد برید یه سری بزنید درخت‌های جنگل، درخت‌های بیابان، اینایی که اگر یه بارونی بیاد بهشون برسه نرسه، در معرض طوفان‌ها هستن، بادها هستن، سیرابیشون هم فقط با یه باران. درخت‌های جنگل قوتشون بیشتره، قدرتشون بیشتره. یا این گلی که شما تو خانه ازش مراقبت می‌کنی، الان خیلی بندگان خدا این ایام تعطیلات نوروز که رفتن مسافرت برگشتن، ای داد بیداد، گلا تو خونه خراب شد.
بله.
گلدان‌هایی که تو خونه داشتن دائم مراقب بودن آبش چی باشه، آفتابش چی باشه، نورش چی باشه،
باد بیاد یا آفتاب مثلا بیشتر بشه، نورش کم و زیاد بشه،
به دو هفته خراب. سفر تمام میشه همش. اما اون درخت جنگلی که نه کسی بهش رسیدگی میکنه نه هرسش میکنه،
مقاومتره.
اون حضرت فرمود پس به این نیست که برسن ناز پرورده تنعم، نبرد راه به جان. علاوه این شجره البریه اصل و عودن، صلابت چوبش بیشتره، و روات ال و رواء الخضره، اون درختان سرسبزی که همیشه کنار آب هستند و همش مواظبشون هستن و مراقبت و هرس، عرق و جلودن، اونا اتفاقا کم دوام تره،
شکننده.
پس ببینید اینجوری نیست که حالا اگر کسی در یه آزمونی گرفتاری مشکلی پیش اومد میگه آ دیگه خدا به من زو العدل الا تتهم، خدا رو متهم نکن. این قدمی است، اگر تو بخوای از این شکست پلی برای پیروزی استفاده بکنی، بالاترین پل پیروزی تو همین سختیاست، گرفتاریاست. من آشتی یه داستانی رو، یعنی شرح حالی از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دیدم، خیلی برام جالب بود و کمک به این بحثی که ما داریم. این کتاب شرح حال مرحوم علامه طباطباییه، ایشون جالبه، یه شرح حالی خودشون برای خودشون نوشتن. خیلی از علما بودن شرح حال خودشونو مینوشتن، زندگیمون چی بوده، کجا شروع کردیم،
زندگی نامه به قلم خودش،
احسن میگن خود نوشت، خاطرات خود نوشت. من خواهش میکنم مخصوصا جوونا، امروز تعطیله، عده‌ای هم که الان مشغول امتحانات کنکور هستن شاید تو خونه هستن، بیشتر گوش بکنن. از خدا میخوایم، دعا میکنیم برای موفقیت اونا. گوش بکنم ببین زندگی، حالا یه جایی آدم یه مشکلی پیدا کرد، یه سختی پیدا کرد، یه شکستی پیدا کرد، العدل الله تتهمه، خدا رو متهم نکن. تمام کسانی، من خواهش میکنم، مخصوصا عرض میکنم، میدونم جوانا گرفتار این طرز فکرن، جوانا برن بخونن کتابهای شرح حال بزرگانی که به یه جایی رسیدن، ببینید چه سختی هایی تو زندگیشون بود. حالا علامه داریم میخونیم، معطل نکنیم. مرحوم علامه نوشتن، من در خاندان علمی در شهر تبریز متولد شدم. در 5 سالگی مادرم رو، در 9 سالگی پدرم رو از دست دادم و از همان کودکی درد یتیم بودن رو احساس نمود. این اولین سختی زندگی، پدر در 9 سالگی،
مادر در 5 سالگی.
از اول درد یتیمی رو احساس کرد. میفهمم بعد نوشتم مفصل چی کار کردم و درس چی خوندم و بعد رفتم نجف. من میخوام خلاصه‌شو بخونم، خیلی مفصله. برای تکمیل درس‌های اسلامی خود به نجف اشرف مشرف شد. ببینید این شخصیتی مثل علامه طباطبایی با اون سختی‌ها، گرفتاری‌ها باشه رفته نجف. اساتیدش کی بودن؟ نوشته مرحوم آیت الله عظما قروی اصفهانی بوده، مرحوم آیت الله قاضی بوده، اینا اساتیدش. یه کسی در نجف مثل علامه، مثل این ماهی در دریا، چه لذتی میبره، ولی خود ایشون می‌نویسه سپس به علت نابسامانی وضع اقتصادی به ناچار به وطن خود برگشت.
رفت اونجا نتونست،
یعنی برای مشکلات، مگه علامه چقدر خرج زندگی شده تو نجف؟ اینا اهل زندگی اونچنانه نبودن، یه خانه یه اجاره پیدا میکردن، یه اتاق پیدا میکردن، یه غذا ساده، اینو نداشته تو نجف. با همه ناراحتی میگه مجبور شدم از نجف برگردم به زادگاه خود در تبریز برگشتم. خواهش میکنم، این تکش خیلی بر من تکان دهنده بود. علامه ای که الان اگر ایشون زنده بود همه عالمان ما دوستان ارادتمندان بود یه دقیقه پنج دقیقه از محضر علمیش استفاده کنن، میگه نه تنها از نجف مجبور شدم برگردم، در برگشتم تبریز، در تبریز 10 سال به دلیل فقر مالی برگشتم کشاورزی کردم. یعنی عمر شخصیتی مثل علامه طباطبایی
10 سالش به کشاورزی بوده،
10 سالش به خاطر مشکلات مالی به کشاورزی. حالا من جوانی اول زندگیش یه مشکلی براش، ای خدا عدالتت کجاست، ای خدا پس چرا به ما توجه نداری، ای خدا العدل الله تتهمه. یه خانواده عروس و دامادی دختر پسری ازدواج کردن، حالا خدا نکنه یه ما قصهشون عقب بیفته، نمیدونم یه ما زندگیشون، شما پیام ها رو ببینیم، ما نمیگیم باید مشکلات برطرف بشه، اما خدا رو متهم نکنیم. خیلی از این گرفتاری ها قدمی است برای موفقیت. جوان عزیز اگه اول زندگی با سختی تونستی رو پا خودت بایستی، اون هنره، سختی رو تحمل کردی. من عبارت ایشون رو بخونم: سپس به علت نابسامانی وضع اقتصادی به ناچار به وطن خود بازگشته در شهر تبریز زادگاه خود منزل گزیدم. در آنجا بیش از 10 سال اقامت کردم و در واقع آن روزها روزهای سیاهی در زندگی من.
اون 10 سالی که به خاطر احتیاجش کشاورزی
رفتم کشاورزی.
10 سال مثلا میتونستید المیزان دیگه بنویسید.
یه به قول شما یه المیزان. یه شخصیتی که میدونید آقای مطهری رضوان الله با همه عظمت و شخصیت‌های مثل آیت الله مطهری در محضر ایشون یه شاگرد کوچک بودن. وقتی یه همچین استادی پشت 10 سال برگرده شهرش به خاطر فقر مالی و تو تبریز هم نتونه بمونه، برگرده روستاش کشاورزی بکنه که زندگیش رو اداره بکنه، میگه برگشتم. در آنجا بیش از 10 سال اقامت کردم، در واقع آن روزها روزهای سیاهی در زندگی من بود، زیرا به علت نیاز شدید مادی که برای گذراندن زندگی داشتیم از تفکر و درس دور گشته و به کشاورزی مشغول شدم. زمانی که در آنجا بودم احساس می‌کردم که عمرم تلف می‌شود. فقر و تهیدستی روح مرا تیره و تار نموده و ابرهای درد و رنج بر روی من سایه می‌گستراندند، چرا که از درس و تفکر دور بودم. تا این که دیده خود را بر وضع زندگی من بستم و شهر تبریز را به مقصد شهر مقدس قم ترک گفتم. میگه دوباره آمدم به قم. البته برای هر کس، من باز تقاضا میکنم سومین بار جوانا بیشتر گوش بکن، هر کسی به جایی رسید چه سختی هایی زندگی، بابا غم داره، شیرینی داره، مشکلات داره، تلخی داره، خدا رو متهم نکنید، عدل الله تعالی، فوری از کوره در نرید، عصبانی نشید.
مشکل ما این صبرمون خیلی کم،
خیلی کم. البته برای هر کس در طول زندگی، من تقاضا میکنم کل این به اصطلاح شرح حال مرحوم علامه رو حتما اگر از این زحمت بکشن در کانال تلگرام بگذارن، دوستانی که میخوان کامل ببینن این دو سه صفحه رو همه رو ببینن تلگرام سمت خدا بزن. البته برای هر کس در طول زندگی به مقتضای شرایط روزهای تلخ و شیرینی وجود دارد، به خصوص برای من از این جهت که مدتی از عمر خود را با یتیمی و دوری از دوستان خود گذراندم و با تمام وجود درد یتیمی را لمس کردم و با حوادث دردناکی در طول زندگی خود روبرو شدم، ولی خداوند منان مرا از یاد نبرده، لحظه‌ای به خود با نگذاشت و همواره با نفحات قدسیش مرا در لغزشگاه‌های خطرناک یاری کرده است. ببینید عدالت اینه، توحید اینه، آدم خدا رو ببینه، دست خدا رو همه جا ببینه. و احساس می‌کنم که گویی این احساس ما می‌تونیم داشته باشیم، ما هم ایمانمون زیاد باشه، ما هم باورمون قوی باشه، ما هم خدا و پیغمبر رو باور داشته باشیم که داریم، زود خدا رو متهم نکنیم. این احساس ما می‌تونیم داشته باشیم. با همه این سختی‌ها احساس می‌کنم که گویی قدرتی پنهانی مرا به خود جذب نموده و تمام موانع را از سر راه من برداشته است. من یه تیکه پایانی این خاطره را به اصطلاح زندگی نامه را بکنم. ببینید این کسایی که زحمت کشیدن، بارها شب را تا به هنگام صبح مشغول مطالعه بوده،
شب تا صبح،
تا صبح بارها. معروفه که ایشون میگن روز 6 ساعت مطالعه شون دیگه حداقل بوده، شبی 6 ساعت مطالعه حداقلش. من از طلبه‌ها، عزیزان خودم، دوستان خودم، دانشجو سوال میکنم خدایش چه شبی ما 6 ساعت، یک شب 6 ساعت مطالعه کردیم؟ چون میگه بارها بارها شب را تا به هنگام صبح مشغول مطالعه بودم و به خصوص در دو فصل بهار و پاییز، و چه بسیار معضلات علمی که در طی مطالعه برای من حل شده است و درس فردا را قبل از اینکه روزش فرا برسد خود می‌خواندم. تا هنگام رویارویی با استاد هیچ مشکلی برای من باقی نماند. پس حرف اولمون اینه، عدالت الله تتهمه، این معنای دومیه معنا.
علامه طباطبایی هم که باشی 10 سال ممکنه به خاطر نیازت بخوای کشاورزی بکنی،
علامه باشه بره در یه روستایی، در
علامه که باید قلم دستش بود بیل دستش
و یک ساعتش عرض کردم، الان واقعا بدون مبالغه عرض میکنم، الان حوزه ما حسرت یک ساعت ایشونو داره.
علامه تو همون کسی بود که شما خاطره نقل کردی که نقطه نمیذاشتن به درگاهاشون، یعنی انقدر حواسشون به وقتشون بود.
3 دقیقه وقتش استفاده. من باز در همین کتاب میخونم از شرح حال ایشون، لابد نام مرحوم استاد آیت الله علامه محمد جواد مغنیه رو دوستان شنیدن. بله. محمد جواد مغنیه رضوان الله علیه، ایشون اصالتا لبنانی هستن، بیروتی هستن، همین شهید عماد مغنیه، اینا از همین خانواده و از همین بیت هستن. بله. علامه آیت الله محمد جواد مغنیه رضوان الله علیه، ایشون از علمای بزرگه، کتابهای فراوانی داره و جالبه بگم شرح نهج البلاغه داره. 5 جلد شرح نهج البلاغه داره، ترجمه هم شده. ایشون میگه وقتی من، این مرد بزرگی که خودش آیت الله است، خودش علامه است، میگه من وقتی تفسیر المیزان علامه طباطبایی به دستم رسید، کتابخونه رو درش بستم، در کتابخونه رو بستم.
تمام کتابخونه یه طرف، المیزان یه طرف.
باید المیزان رو بخونم اول تا آخر، این عبارتش اینه، کتابخانه رو تعطیل کردم. یعنی یه شخصیتی که یه شخصیتی مثل مرحوم آیت الله علامه محمد جواد مغنی کتابخونه‌شو به خاطر تفسیرش تعطیل میکنه، این مرد باید 10 سال برای کشاورزی باشه، برگرده برای گرفتاری مار، به قول شما به جای قلم بیل دست میگیره، ولی ناامید نشود، دوباره برگشت زندگی از نو، روز از نو، روزی از نو.
ایمان و باور و اعتقادشون،
این که ایشون عبارت خودش بود، احساس میکردم همیشه یک نیروی داره منو یاری میکنه. من حرفم اینه، یعنی کلام بیان کلام امیرمومنان سلام الله علیه این است که العدل الله تتهمه، توی گرفتاری، توی سختی، یه مشکلی، خانم تو زندگی مشکلی پیش اومد، بابا والله بالله همه زندگیشون که اول تا آخر شادیوس، یه روزی زندگی افتی داره، خیزی داره، بلند شدنی داره، زمین خوردنی داره. من خواهش میکنم شما الان برید بگردید چه جمعیتی مخاطب ما هست، چند میلیون نفر بر، یه نفر رو شما پیدا بکنید بگی آقا نه، من 70 سال عمر کردم، هیچ مشکلی تو زندگیم نبوده، هیچ سختی نبوده، یک روز غم نداشتم، یک مشکل نداشتم. پس العدل الله تتهمه، منصفانه قضاوت بکنیم، خوبی ها رو ببینیم، بدی ها رو ببینیم، سختی ها رو ببینیم. مشکلات اصا ان تکره شیئا و هو
خیر لکم،
اصا ان تکره شیئا و هو خیر لکم، گفت سختی هست ولی خیر شماست. ما چه خبر داریم؟
این ماهیت و خاصیت روزگار و دنیای ماست دیگه، این سختی ها و
بله. یه وقتی مثال زدیم، گفتیم مثلا تو بحث دعاها ببینید، هر چی آقا چه دعا مستجاب نمیشه، چه دعا مستجاب نمیشه. قصه ای رو گفتیم، خیلی قصه جالبی، یه وقتی جناب آقای رکنی تهیه کننده خوب برنامه میفرمودن یکی از دوستان ما یه مشکلی داشت، گرفتاری داشت، من این قصه رو براش گفتم، قصه امام صادق علیه السلام رو عرض میکنم، ناراحت بود، قصه رو براش گفت، تو تلفن اشکش گاغ دارم گریه میکنم، بودم گریه کرد، گفت من آرام شدم. بابا سخته، کسی اومد خدمت امام صادق ناراحت بود، از اون چرا ناراحتی؟ برای چی ناراحتی؟ گفت دست از سرم، گفتم نه خب بگم چیه؟ گفت خانومم وضع هم کرده، من پسر میخواست، دختر شد، پسر میخواستم، فکر میگرم پسر، اون وقتم که این دستگاه نبود که حالا برن، حالا تو کار خوبی هم نیست، اینایی که خبر نمیدن و نمیگن بهتره، نگن بهتر، حالا چون هرچی از نعمت در روایت داریم، ائمه فقط سوال میکردن فرزند سالمه یا نه، پسر و دختر بودن و حالا متاسفانه میدونید گاهی ما خودمون مشکل از خود ماست. حالا روز عید من اینو عرض بکنم، مثلا طرف زنگ میزنه، خب حالا رفتی سونوگرافی مثلا چی بود؟ ای بگه دختر، باشه دیگه، حالا خدا داده دیگه، حالا مثل اینکه بلایی
خوبه،
حالا خدا به صبر بده، مثل اینکه مثلا یه بلایی رسیده تحت، بابا انصاف، یعنی اگه اون بنده خدا خودش هم بخواد کنار بیاد با این قضیه، اطرافیان نمیگذارن. اگه بگه آقا چی بود جواب، پسر، به ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، ببین چی شد. یعنی ما خودمون امام صادق فهمید چرا ناراحتی؟ گفت آقا ما منتظر پسر بودیم دخترش. خیلی مهمه ها، آرام بخش تو زندگی. حضرت فرمود یه سوال از تو دارم. بالاخره یه مرحله ای هست که جنسیت فرزند مشخص میشه. اگر تو اون مرحله ای که همسر شما باردار بود خدا میخواد جنسیت تعیین بکنه پسر یا دختر، لو ان الله تبارک و تعالی او خائلک، اگه خدا به تو وحی میکرد بنده من الان دیگه باید مشخص کنیم پسر یا دختر، من انتخاب کنم یا تو انتخاب کن، چی میگفتی به خدا؟ گفتم خدایا اختیار داری خدایا، تو مصلحت ما
چه،
ما چه خبر داری،
ما کجا شما
هر چی خودت صلاح میدونی. گفت خب حالا خدا انتخاب کردی و تو چرا ناراحتی؟ این فقط بحث فرزند پسر و دختر نیست نو، اصلا فرزند دار شدن نشدن، فقیر بودن غنی بودن، نمیدونم مشکلات مختلف، بیماری داشتن، همه هر جور مشکل تو زندگی هست. یه وقتی ما خودمون کوتاهی کردیم هیچ، اما اگر نه واقعا ما تلاش خودمون رو کردیم دیگه، العدل الله تتهمه، خدا رو متهم نکنیم. پس معنای دوم اون بحثی که اون هفته عرض کردیم، گفتیم که خطای خودمون رو به حساب خدا نگذاریم، عدالت اینه، خدا رو اینجوری بشناسیم، خدا رو متهم نکنیم. این جلسه دومیشو عرض کردیم، تو سختی ها، تو گرفتاری ها، تو آزمون ها باز خدا رو متهم نکنیم
و صبور باشیم و بپذیریم شرایط رو، یقین
داشته باشیم سختی ها میتونه پل پیروزی باشه. یه نمونهش از مرحوم علامه طباطبایی رضوان. معنای سومی که گفتیم شعر نهج البلاغه گفتن، این بیان در شعر نهج البلاغه ابن ابی الحدید دیدم، بیان قشنگی داره، میگه خدا رو متهم نکن، العد الله تتهمه، یعنی نگو خدایا تو ما رو انه اجبرک علی القبیح و یعاقبک علی، خدایا اگه ما گرفتار گناه شدیم خودت ما رو مجبور کرد، میخواستی شیطان خلق نکنی، میخواستی وسوسه های نفسانی نباشی، میخواستی هواهای نفسانی نباشی. خب بالاخره ما انسان هواهای نفسانی داریم، وسوسه های شیطانی هم داریم، خب گناه میکنیم. این خدا رو متهم کردنه، این که من اگر خطایی کردم گناهی کردم بگم خدایا تقصیر خودت. ببینید یه آیه در قرآن هست، نمیدونم حالا چرا بعضی از آیات کمتر مورد توجه من مثلا کمتر دیدم یا خودم کمتر شنیدم. خواهش میکنم عزیزان خودشون قرآن رو باز بکنن، سوره مبارکه است ابراهیم آیه 22، خودشون مفصل این آیه با حوصله ببینن
چه میفرماید.
و قال الشیطان لما قضی الامر،
کار که تموم شد،
فردای قیامت شیطان در قیامت میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. این آیه داستانی داره، داستانش اینه، در قیامت همین حرفی که الان نگفتیم، ادعی میگن خدایا ما چه تقصیر داریم، شیطان رو عذاب کن، میخواست شیطان خلق نکنه، شیطان از خودش دفاع میکنه. ببینید این دفاع رو قرآن نقل کرده و تأیید کرده، نگید آقا حرف شیطانه، نه شیطان این دفاع کرده و خدا داره نقل میکنه، یعنی درست حرفش. شیطان چی میگه؟ میگه ان الله وعدکم و وعدتکم، خدا به شما وعده داد، 124,000 پیامبر اومدن راه رو نشانتون دادن، من یه نفره وعد تو کن فاخلف تو کن، 124,000 پیامبر رو گوش نکردید، حرف منو گوش کردید، بعد حالا میگید خدا ما مجبور شدیم، اون راه این شاه، من شاه نشان دادم، 124,000 پیامبر راه نشان دادن، وعد تو کن فاخلف تو کن، چرا گوش کردید؟ ما و ما کان لی علیکم من سلطان، من مجبورتون نکردم، هر که بگه من مجبورم دروغ میگه، اشتباه میکنه،
جبر فقط وسوسه میکنه و دعوت میکنه.
بله. و ما لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، من گفتم بیایید، یه اشاره کردم، اصلا ادعی معلم شیطانن، میدونه حالا شیطان واقعش هم این که همه چیز گردن شیطان، یه ده شیطان باید پیشون درس بخونه. الان ما آدمایی میبینیم پناه بر خدا، گاهی خود ماها واقعا شیطان باید پیشون درس بخونه، یه وسیله فکرایی، یه نقشه هایی، یه نقشه های شیطنت آمیزی. شیطان میگه دعوتو کن فلا تلومونی ولومو انفسکو، منو سرزنش نکنید، خودتونو سرزنش کنید. ما انا به مصرخکم، ما انتم به مصرخیه، نه من میتونم شما نجات بدم، نه شما میتونید من نجات بدم، هر کس راه خودش، بره طرف عذاب خودش. جالب این آیه پایانش، اینی کفرتو به ما اشرکتمونه من قبل، یه جمله‌ای هست که ویل لمن کفره ابلیس، وای اگه وای بر کسی که شیطان تکفیرش بکنه،
اون دیگه چی؟
شیطان تکفیرش بکنه، شیطان بعضی‌ها این قرآن ها قرآن میگه شیطان فردای قیامت به ما انسان ها، به بعضی از انسان ها میگه انی کفر تو به ما اشرک تو مونه، اون کاری که شما انتخاب کردید که برای خدا شریک قرارده، من اون راه قبول، من از اون راه بیزارم، من الان میذارم، من دارم الان براعت میکنم. یعنی شیطان از ما الان بیزاری، ویل لمن کفره ابلیس، شیطان ما رو تکفیر بکنه. آقا گردن خدا نگذارید، نگید وسوسه. من خواهش میکنم الان جوان ها مخصوصا گوش عنایت بکنن، روز ولادت امیر مؤمنان سلام الله، بهترین عیدی امیر مؤمنان، بذار من قصه رو بگم دلم نمیاد. ایام ولادت از زهرا سلام الله علیها یکی از عزیزان پیامی داد به من، گفت که من سال، به نظرم نوشته بود مثلا 6 سال 5 سال، سالها تعبیرش این بود، گرفتار یک گناه بودم، گرفتار یک گناه پنهانی بودم، ایام فاطمیه متوسل شدم به فاطمه زهرا سلام الله علیها، حساب کردم از فاطمیه تا ولادت از زهرا سلام الله 40 روزه از فاطمه اول. گفتم یا زهرا یا فاطمه، از من متوسل میشم به تو، این گناهو کنار میذارم، شما به من کمک کنید، روز ولادتتونم به من عیدی بدید که دیگه پاک باک بشه.
یه چله گرفتن،
یه گناه سنگینی که سالها میدونید شوخی نیست. امام عسکری علیه السلام فرمود ترک الرد المعتاد عن عادته که المعجز، واقعا معجزه است، کار سختی. گفت به ولادت از زهرا من عیدی از فاطمه زهرا گرفتم پاک پاک. امروزم ولادت امیر مؤمنان، نگیم شیطان وسوسه، شیطان ما اختیار نداشتیم، شیطان ما رو، شیطان فرد، عوض میخوام برای من، برای هیچ مخاطبی نباشه، شیطان فرد قیامت ما رو تکفیر میکنه، اعلام براءت میکنه از ما، ویل لمن کفره، وای بر ما که شیطان ما رو تکفیر بکنه، شیطان از ما اعلام براءت بکنه، نمیتونیم گردن شیطان بزنیم. الان ولادت امیر مؤمنان سلام، یه تصمیم جدی بگیم، میگیم یا امیرالمومنین تو کمکمون، چه حرف خوبی، راست میگه، العدل امیر مؤمنان فرمود الله تتهمه، خدا رو متهم نکنی، خودمون مقصری. همین الان با این برنامه سمت خدا تصمیم میگیریم، اگر یه آلودگی فکری داشتیم، اخلاقی داشتیم، یه بد اخلاقی داشتیم، به یه گناهی عادت،
امروز میتونه نقطه شروع خیلی خوبی باشه برای،
یعنی کجا بهتر؟ ببین آقای شریعتی، این که میگم امروز آدم در گرفتاری ها گاهی به پدر پناه میبره، درسته؟ آدم تو هر سن و سالی هم که باشه، اونایی که پدر دارن خدا براشون نگه داره، اونایی که پدرشون از دست دادن خدا به حق زهرا سلام الله علیها، از سائر و حریحانی به ارواح همه پدرانی که از میان ما رفتن عاید و واصل بگردن، خدا همشون رو غریق رحمت بفرماد. من میدونم امروز با این بحثی که ما از آغازم گفتیم روز پدر، خب خیلی پدر از دست دادن و میگن کاش پدر زنده بود. انشالله خداوند به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها، به حق این روز پدر، بهترین انوار خودش رو بر قبر همه اون پدران و قبور همه اون پدرانی که از دست رفتن نازل بفرمایید.
الهی آمین.
آدم تو هر سن و سالی که باشه باز به پدرش پناه میبره، اگه پدر داشته باشه به پدر پناه میبره، میگه به داد من برس. امروز روز پدره، روز امیر مؤمنانه، انا و علیان ابا و حاضر، ما به امیر مؤمنان پناه ببریم، بگیم یا امیرالمومنین تو پدر مایی، ما میخوایم تصمیم بگیریم، یه گرفتاری داشتیم، یه بد اخلاقی داشتیم، یه آلودگی اخلاقی داشتیم، تو کم امروز عیدی به ما بده، ما تصمیم میگیریم فردا شیطان ما، فردا قیامت شیطان ما رو تکفیر نکنه، فردا قیامت دیگه پیش شیطان شرمنده، پیش شیطان، شیطان از ما جلو نیفته بگه نه 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 من مجبورتون نکردم، منو سرزنش نکن. آیات قرآن، خواهش میکنم سوره ابراهیم آیه 22 ببینید، شیطان میاد ادعا میکنه، نگید آقا حرف شیطانه، نه، خدا این حرفو به عنوان یک کلام صحیح نقل کرده، این نمیشه گردن شیطان گذاشت. پس بنابراین العدل الله تتهمه، سومین معناش این شد که ما فکر نکنیم شیطان ما رو مجبور میکنه، بگیم خدایا تو ابزار گناه رو در اختیار ما
باد، دعوت میکنه ما اجابت میکنیم.
امروز با همه این که ابزار گناه خیلی میدونه، واقعا نمیشه مقایسه کرد، الان رو با 30 سال پیش، با 10 سال پیش، ابزار گناه مخصوصا جوانای عزیز الان واقعا با سال به سال نمیشه مقایسه کرد، اگرچه امروز هم ابزار گناه آماده هست، ولی هیچ کس نمیتونه بگه من مجبور به گناه شدم، مجبور، هیچ کس مجبور به گناه، شیطان وسوسه کرده، 124,000 پیامبر دعوت کردن، شیطان یه نفره، یه نفره در برابر اون همه انبیا، در این همه معصومین، همه دعوتهای خوب، روز ولادت امیر مؤمنان سال، باز بگیم آقا شیطان ما رو مجبور کرد، شیطان نگذاشت. اینم سومیش، من آخریشو بگم که دیگه این بحث تمام شده باشه. چهارمین معنایی که برای عرض کنم که العد الله تتهمه، اینم باز بعضی از شاری نهج البلاغه معنای خوبیه، گفتن نگید خدایا تکلیفی به گردن ما گذاشتی که ما قدرت نداریم انجام بدیم. این تکال کی میتونه این کاره که تو واجباتی که کی میتونه این واجباتو انجام، این خلاف، این تو خدا رو به عدالت قبول، اگه خدا رو عادل میدونی، خدای عادل، خدای حکیم، بندهشو مکلف نمیکنه به کاری که نتونه انجام بده. این آیه رو الان من میخونم تا آخرش همه بیننده ها با ما میخونن. سوره مبارکه آخر سوره که آل عمران، آمن الرسول که
همه خوندن
هستن. آمن الرسول که مستحب به آدم شبا هم بعد از نماز عشاء بخونه. لا یکلف الله نفسا
الا وسعها.
نگید آقا خدایا ادارت العدل الله تتهمه، نگه خدا خیلی سخت، آخه خدا نماز که بخونیم، روزه که بگیریم، مثلا خانم ما حجابو که رعایت بکنم، ما این خیلی سخته. یعنی واقعا ما 24 ساعت در 24 ساعت 17 دقیقه وقت میذاریم برای نماز خوندنمون، در نمیدونم سال بخوایم یه ما روزه بگیریم. الان ببینید شیطان رو خوب شدیم مثالو من زدم، اینو یادآوری کنم. الان روز اول ماه رمضان نخوایم اینو بگیم، الان چند روز مونده تا ماه رمضان؟ الان ما فرصت داریم دیگه،
تقریبا یک ماه و نیم،
بیش از یک ماه و دو یک ماه و نیم وقت داریم تا ماه رمضان. بسم الله، فردا اول رمضان شد، ای خدا چجوری ما روزه بگیریم با این کار سنگین؟ نمیدونم شغلمون نانوایی، شغلمون بنایی، شغلمون راننده ماشین، شغلمون راننده تاکسی.
از الان میخوای که برنامه‌ریزی بکنی؟
از الان برنامه. بسم الله. آقا اگر من گفتم خدایا تو روزه ای بر من تکلیف کردی که من نمیتونم بگیرم، این خدا رو متهم کردن. بسم الله الان برنامه ریزی کن. نگفتیم وقتی یکی از مراجع بزرگوار رضوان خدا بر روانش میفرمود، خیلی جمله قشنگی، باور کن از این حرفایی که من دلم میخواد تو هر برنامه بگم، البته نگفتم خدا میدونه، یه دفعه گفتم حالفی نکن هر دفعه، ولی دلم میخواد هر برنامه بگم.
چی اون فرمایشه؟
ایشون میفرمود اگر دین، گفت بعضی مردم دو دستن، اگر دین تو متن زندگی ما باشه، کار دیگه مونو با دین هماهنگ میکنیم،
بر اساس دین برنامه ریزی میکنیم.
آقا الان بسم الله، از الان یه ماه و نیم مونده، بسم الله 13 رجب تا ماه رمضان 45 روز 46 روز 47 روز مونده وقت داریم. بسم الله برنامه ریزی کن، یه جوری بکن که ماه رمضان بتونی کاراتو کم بکنی، یه کمی الان ذخیره کن، پس انداز بکن. میشه، باور کن میشه. مثال نزدم، گفتم یه ده از دوستان ما دیدم ماه رمضان از یکی از کشورهای اروپایی اومده بودن مشهد، خانوادگی، چند خانواده. گفتم اینجا چی کار میکنید؟ گفتن اونجا روزاش بلنده، 20 ساعت باید روزه بگیریم، نمیشه. ما توی 11 ماه برنامه ریزی کردیم این یه ماه رو تعطیل کنیم، بالاخره یه مرخصی داریم، یه تعطیلی داریم، یه پولی جمع کردیم، این یه ماه رو بیایم زیارت امام رضا، روزای کوتاه‌تر، مشهد امام رضا، هوای بهتر، بچه‌ها با لذت روزه بگیرن.
چه خوب، برای بندگیشون هزینه میکنن.
یعنی اینکه ببین العد الله تتهمه، این شارح نهج البلاغه میگه معنای چهارمش اینه، یعنی نگو خدایا تکلیفی بر ما انجام دادی، تکلیفی بر ما تا ما نمیتونیم انجام بدیم. کدام تکلیف خدا قابل قدرت ما نیست؟ شما یه مثال بزنید، واقعا چهارکت نماز رو متاقد نداریم، این حجاب رو متاقد نداریم، یه خمسی بخوایم بدیم، اوه بابا اول سال تا آخر سال جمع کن، خرج کن، هر کاری میخوای بکن. مثال زدیم دیگه.
بله.
آقا هر جوری میخوای بهترین وجه، آبرومندانه، مسافرت تو برو، عقد و عروسی و ازدواج و مهمانی و جشن و شادی و هر جور داری خرج بکن، آخر سال نگاه کن اضافه نیامد که هیچ، اضافه آمد مسلمون 80% مال تو، 20% این تکلیف ملایطاقه، من نمیتونم انجام بدم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینجا با این تعارض داره. 80% مال تو، 20% یه دفعه. اگه همین پول باقی مون سال بعد دیگه خمس نداره که، اگه همین پول باقی مون، عین همین پول باقی مون، دیگه دوباره که خمس نداره.
خمسو دادی در
دادی بارد. یه بار 80% مال تو 20. کجای احکام قرآنی الهی اینجوری که بگیم ما متهم بکنیم خدا رو؟ نه خدای ما قدرت انجامشو نداریم، خمسشو نمیتونیم، زکاتشو نمیتونیم، نمازشو نمیتونیم، حجابشو نمیتونیم، روزه ماه رمضانشو نمیتونیم. ولی عرض کردم به قول این عالم بزرگوار، فقط مهمش اینه، خواهش میکنم، عذر میخوام، خستتون کردم، این کلام یادمون باشه، دین در متن زندگیه، کارا دیگه‌مون رو با دین هماهنگ می‌کنه. یعنی از الان برنامه‌ریزی می‌کنم آقا ماه رمضان رو چجوری عبادت بکنم، روزه بگیرم. یا نه دین در حاشیه زندگیه. اگه دین در حاشیه زندگی باشه، نه ما زندگیمونو می‌کنیم، هر چقدرش هم شد دینداری بکنیم، اگر به جای زندگیمون برخورد
نکنیم، شد نشد.
پس معنای چهارم العد الله تتهمه، خدا رو متهم نکن، نگیم خدای تکلیفی بر ما انجام دادی که معین کردی که ما نمیتونیم. این چهار معنا برای این کلام زیبای امیر مؤمنان.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم حجای حسینی از شما، خیلی ممنون از توجه همه بیننده ها و شنونده های نازنینمون حاجی حسینی دعا بکنند و هممون آمین بگیم. یاد اساتید هم بکنیم که خیلی هاشون حق پدری به گردنمون دارن. امروز هم یاد میکنیم از حاجی مهندسی عزیز و بزرگوار رحمت الله علیه، ان شاء الله روحشون شاد باشه و مهمان سفره امیر مؤمنان باشه.
من فقط یه قبل از دعای یادآوری داشته باشم بسرمی. چون در آستانه نیمه ماه رجب هستیم، تقاضا میکنم عزیزان حتما یه مراجعه بکنن. یکی از شبهای بسیار با عظمت در ماه رجب نیمه ماه رجب هست. روایت مفصلی داره مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه در همین کتاب المراقباتشون نقل کردن که خداوند متعال خطاب کرد به حضرت آدم، چون آدم سوال کرد که بهترین روزها چه روزیه؟ خداوند فرمود یا آدم احب الاوقات الیه یوم النصف من رجب، نیمه ماه رجب هست. اعمالی داره، همون نماز حضرت سلمان که روز اول ماه خونده شده در آخر در نیمه ماه رجب، روز نیمه ماه رجب هست، زیارت امام حسین علیه السلام هست. در از شب و روز نیمه ماه رجب
ایام البیز،
ایام البیز یک شب و روز استثنائیه. تقاضا میکنم عزیزان از کنارش ساده نگذرن.
ایام اعتکاف هم هست تا جای حسینی،
ان شاء الله حتما احترام کنن. و حرف آخرمون هم قبل از دعا این که گفتیم خدا رحمت کند بر آیت الله ملکی تبریزی، فرمود که ماه رجب ماه حرامه. چی حرامه الان؟ چی حرامه ماه حرام؟
جنگ و خونریزی،
جنگ با کفار حرامه. اگه جنگ با کفار حرامه، جنگ با مسلمان ها حلاله؟ تو رو خدا یه آتش بس بدیم برای جنگای داخلی خودمون، جنگای اجتماعی، جنگای رسانه‌ای، جنگای خانوادگی. تو رو خدا روز 13 رجب زور شد، پاشو. اگه هنوز نرفتی دیدن پدرت برو، دیدن عمود نرفتی برو، با برادرت اگه خدای نکرده معاذ الله، آقا با خانومت، خانم با شوهرت، اگه کدورتی هست دیگه امروز بگذره. دیگه خیلی بده از آدم امروز از دست بده.
امروز امیرالمومنین واسطه بشه که انشالله همه کینه ها و کدورت ها از دلهاش شسته بشه.
وقتی جنگ با کفار حرام تو ماه حرام، دیگه جنگ داخلی خودمون رو یا آتش بسی اعلام بکنیم
انشالله.
خدا رو قسم بدیم به حق آقا امیرالمومنان سلام الله علیه، باز دعا میکنیم همه پدرانی که در قید حیات هستن انشاءالله فرزندان قدر اونا رو بدونن، خدا سایه پدران رو بر سر فرزندان مستدام بدارد. همه پدرانی هم که از دنیا رفتن، گاهی دوستان به من میگن، من واقعش از رسانه به نظرم نباید اینطوره، ولی گاهی دوستان میگن آقا شما چرا در بین صحبت خودت نمیگی و پدر خودم، حالا چون جواب اون دوستانم باشه، همه پدرانی که از این عالم رخت بستن و پدر ما و همه عزیزانی که نشستن پای برنامه، پدرانشون از دنیا رفتن، خدا به حق از زهرا سلام الله علیها روحشون رو با پدر همه امت امیر مؤمنان انشاءالله محشور بگرداند. از سایه در این روز ولادت همه ارواح پدران ما رو مهمان سفره با برکت امیر مؤمنان قرار بدهد انشاءالله.